که ارزش مبادلهی در اون پیدا بشه و یا ارزشش بالاتر بره. در اینجا میگیم کار پارچه ایست در دکان بزازی، فرض کنید که مثلا 2 مترش فلان مقدار قیمت داره، ارزش مبادلهی داره. خیاط میاد این پارچه رو میبره، تیکه های این را به شکل خاصی در میاره، بعد به هم میچسبونه، میدوزه، اتو میزنه، میشه لباس. خیاط تصرفی در این پارچه کرده، تقطیعش کرده، تیکه تیکش کرده، کیفیت خاصی بهش بخشیده، حالت خاصی درش به وجود آورده که متناسب میشه با رغبت بیشتری. نیاز انسان را بیشتر میتونه تأمین کنه وقتی لباس دوخته شد تا لباس ندوخته. در اینجا ارزش مبادله بیشتری به وجود آمده. خود این پارچه هم ارزش مبادله داشت، تو بازار میفروشن، پول میدن میخرن مردم، ولی این فعالیت، این تصرف در پارچه کیفیتش رو بالاتر برد، ارزش مبادلهش رو بیشتر کرد. میگیم خیاط کار کرد، این کار اقتصادی است. و یا اینکه چیزی ارزش نداره، تیکه سنگی است تو بیابون افتاده، یه حجاری میاد این سنگ رو برمیداره، به شکل خاصی در میاره، اشکال هندسی، اشکال موزون، اشکال زیبا، تصرفاتی درش میکنه، صیقل میزنه، میسابدش، کیفیتی به این سنگ میبخشه که مورد رغبت انسانها قرار میگیره تا در زندگیشون به یک شکلی ازش استفاده کنن، یا برای تأمین نیازمندی های طبیعی و یا تزیین، اون هم یک نوع نیازیست، نیاز به زیبایی که در واقع نیاز روانی هست، اما وسیلش میشه یک امر مادی. این حرکتی که حجار انجام میده، تصرفی که در این سنگ میکنه، این میگیم کار به مفهوم اقتصادی. اما اگر یک تیکه فرض کنید الماس را یک کسی خیلی هم روش کار بکنه، یعنی انرژی مصرف کنه، اینو خوردش کنه و به صورت یه پودر در بیاره، این انرژی صرف شده، کار فیزیکی انجام گرفته، اما از نظر اقتصادی این کار نیست، برای اینکه مرغوبیت اون رو کم کرده. یک دانه برلیان در بازار ارزش مبادله خیلی این دیگه ارزشی نداره، خیلی هم باید زحمت کشید، الماس به این زودی ها شکسته نمیشه. انرژی فیزیکی به کار رفته در اینجا، کار به مفهوم فیزیکیش تحقق پیدا کرده، اما این کار اقتصادی نیست. یا یه تابلو نقاشی را یه نفر بیاد و به دلخواه خودش یک رنگ های نامرغوبی، ناموزونی، نامطلوبی درش به وجود بیاره، این کار میکنه، انرژی مصرف میکنه، عرض کنم که مواد خام طبیعت هم رو به کار میگیره، رنگ هایی هم که ساخته شده ممکنه خود اون رنگ ها هم قیمتی باشن، اما به جای اینکه این تابلو رو ارزنده تر بکنه، ارزشش رو از بین میبره. اون هنری که نقاش در این تابلو به کار برده بود با این خطوطی که بعد درش ایجاد میشه و رنگ آمیزی های ناموزونی که درش میشه از بین میره. کار به مفهوم فیزیکی انجام گرفته، ولی کار اقتصادی نیستیم، رغبتی را افزایش نداده نسبت به این شی. به هر حال مالکیت از 2 راه ممکنه حاصل بشه، یکی از راه کار اقتصادی، یعنی چیزی که موجب ایجاد رغبت در یک امری بشه، در یک شیئی بشه، و یا موجب افزایش رغبت بشه. به این معنا کار یکی از عوامل مملکه. اگر چیزی مالک نداشت از مباهات اولیه بود، و یا مالکی داشت و به او واگذار کرده بود، و یا ملکیتی داشت و بعد از ملکیت افتاد، چون اینها فرضهایی داره، یه چیزی ملکیت داشته باشه بعد تدریجاً از ملکیت بیفته، بی مصرف بشه. فرض کنید یخ باشه در فصل زمستان، کسی یخ را نگه داره در تابستان، بعد زمستان که بشه بیاد بازار بفروشه، اون نگه از مصرف افتاده، اون زمان استفاده ازش گذشته دیگه، حالا یخ مصرفی نداره، از ملکیت میفته. باید پولم بدن که یکی سینا را هم کنه بیاره توی بیابونی یا توی دریایی بریزه، اینطور نگه دارن از خوب زحمت بشه. ممکنه ملکی از مالیت بیفته، یا اصلا از اول مالیت نداشته باشه، بعد کسی بیاد تصرفی در این انجام بده که موجب رغبت بشه، مالیت درش ایجاد بشه یا بر مالیتش افزوده بشه. اونجایی که چیزی مالیت ندارد، جاییست که کار میتواند مولد ارزش باشد، نه افزایش دهنده. فرض اینه که از اول مال نبود، یعنی مورد رغبت نبود، رغبت اقتناع و اکتساب نداشت، به وسیله کار این رغبت به وجود میاد، یعنی کیفیتی درش به وجود میاد که مردم علاقه پیدا میکنن این را به دست بیارن. در چنین موردی کار ایجاد مالیت میکنه. اما ایجاد مالیت که میکنه به معنای این است که مالیت و ارزش فقط مال کار است، یا نه، ارزشی که ایجاد میشه سهمی هم مال خود اون ماده خامه. اینجاست که بحثهایی پیدا میشه و بحثهای فنی هست، باید دنبال کرد در جای خودش، فعلا به اینا نمیتونیم بپردازیم. اجمالا کار نقشی به طور قطع در ایجاد مالیت خواهد داشت، اما نتیجتا مالیت فقط مال کار و محصول کار است، یا به خود اون عین هم تعلق میگیره. آیا سبب مملک، چیزی که غیر ملک را ملک میکند، تنها منحصر است به کار اقتصادی، یا نه، چیز دیگری هم ممکنه سبب ملکیت بشه؟ در اسلام سبب دیگری برای ملکیت هم داریم، ملکیت ابتدایی، و اون حیازت. در اون مثالی که گفتم، قبیله آمدند، یک ایلی آمدند، در یک زمینی چادر زدند و اینجا سکونت کردند، از مرتع اونجا، از رودخانه اونجا استفاده کردند، کمک کمک مردم دیگری هم اطلاع پیدا کردند که اینجا سرزمین سبز و خرمی است و قابل استفاده هست، در صدد بر اومدن که سال دیگه اونها بیان در اینجا موقع قشلاق مثلا. خب این رغبت متزاحم پیدا میشه، دو تا ایل هستن، اونها میخوان اول بیان از اینجا استفاده کنن، اونها هم تازگی فهمیدن میخوان از چنگ اینا در بیارن. تا مورد تزاحمی نبود، کسی دیگری رغبت نداشت به این مسئله، مالکیتی مطرح نبود یا حق اولویتی اینجا مطرح نبود. اما وقتی در معرض تزاحم قرار گرفت، معلوم میشه جمعیت زیاد شده، ایلهای دیگه هم در صدد پیدا کردن مراتع سبز و خرم برآمدن، اون جایی که خودشون داشتن کافی نبوده، در معرض تزاحم قرار گرفت، آیا اون ایلی که سابقا می آمده در اینجا نسبت به این ایلی که جدیدن میخواد بیاد حقی داره یا نه اولویتی دارد نسبت به این مرتع این رودخانه یا نداره. قریه اقلایی اقتضا میکنه که بگیم اونها که سالیان دراز میومدن اینجا هر سال قشاقشون بوده اینجا اولویت دارن. این ذوق اقلایی انسان اینو میپسند. از اینجا همین منشأ حق اولویت که اون هم یه امر اعتباری هست پیدا میشه و کمک کمک شدت پیدا میکنه تا اونجایی که زمینه مالکیت به معنای صحیحش فراهم میشه، که حالا باز یه بحثی است که بین حق اولویت و مالکیت چه فرقی هست. چندان ثمره عملی نداره. حالا چه بگیم جهت اولویت هست، چه بگیم مالکیت، یعنی این منظور رو میخوام داشته باشیم که اینها میتونن از اینجا استفاده کنن و میتونن دیگران را منع کنن، بگن نه شما نیایید ما باشیم اینجا. این که عرض کردم چندون اثری نداره مبتنی بحث های خیلی ظریفی است که اولا فرق ما ملک و حق باید روشن بشه، ثانیاً اصلا ماهیت ملک باید مشخص بشه که قوام ملکیت به چیه و تفاوتش با حق چیه. چون این رای بحث‌های خیلی ظریفی است و در اینجا نمیتونیم مطرح بکنیم، اینه که به نتیجه عملی و مشترکش میپردازیم. حالا چه بگیم حق اولویت و چه بگیم مالکیت؟ در اینجا برای اون ایل سابق که از اینجا استفاده می کردن پیدا می شه. پس می تونه یکی از اسباب اختصاص چیزی به شخصی یا به یک ایلی یا به یک جامعه این باشد که قبلا دست گذاشته روی این، قبلا از این بهره‌مند شده، حق تقدمی داره. این در مورد حق. حالا اگر به صورت ملک در آمد، اصطلاحاً میگن اگر جایی را حیازت کردند، کسانی ابتداءً یه چیزی که از مباهات بود چون در معرض تزاحم قرار میگرفت اومدن اینجا را حیازت کردند، به خودشون اختصاص دادن. اول رغبتی از دیگران برای تصرف اینجا نبود، یا اگر بود آنچنان نبود که در صدد بر بیان اینجا رو بگیرن. حالا که در معرض نزاع قرار گرفته، کسانی اومدن اونجا را به خودشون اختصاص دادن، گرفتن. یا فرض کنید پرندگانی در هوا مشغول پروازن، کبوترهایی هستن در هوا دارن پرواز می‌کنن، یا ماهی هایی هستن در دریا دارن شنا میکنن، چند نفرم کنار دریا نشستن تماشا میکنن، دایی هم ندارن که این ماهی ها رو بگیرن، یا اینکه مورد استفاده شون نیست، اسباب زحمتشون میشه گرفتنش، یا نمیتونن بگیرن. به هر حال دایی بر این که یک کسی بگه این ماهی مال من است، اون یکی هم بگه اون یکی مال منه، پیدا نمیشه، مگه یک کسی به عنوان تفریح و جوک بخواد این کارو بکنه. بلا ماهی که دریا داره میره مال هیچ کسی نیست، پرنده هم که در هوا داره پرواز میکنه مال کسی نیست، اعتبار ملکیت درباره اینا چیز لغوی. اما حالا یک کسی دایی پیدا کرد و یک کبوتری رو گرفت از هوا، یا اومده بود تو خونهش لانه گذاشته بود، بعد که مثلا بچه هاش بزرگ شدن اینا رو گرفت و تو قفس کرد، یا توتی را از جنگل هندوستان کسی رفت سید کرد و به دست آورد و برای تزیین خانه‌ش و اینها ازش استفاده کرد. این میشه حیازت. ممکنه در بعضی جاها مفهوم کار اقتصادی برش صادق باشد، یعنی باید یک نیروی که صرف بشه و یک کیفیت خاصی، دست کم این اندازه که قابل تصرف بودن در معرض تصرف قرار گرفتن، به دام انداختن به این صورت ها باید انجام بگیره تا این مورد استفاده قرار بگیره. پرنده در هوا را نمیتونیم ما ببریم تو خونمون ازش استفاده کنیم. فرض کنید اگر یک پرنده خوش آوازی هم هست، مثلا یک قناری هست، نمیتونیم وقتی تو هوا داره پرواز میکنه ما ازش استفاده کنیم. برای اینکه رو تو قفس کنیم و ازش استفاده کنیم یک کاری باید انجام بگیره اینجا. این ممکنه کار اقتصادی باشه، انرژی صرف بشه، یک کسی بره مدتی وقت صرف کنه، نیرو صرف کنه، فرض کنم تا این پرنده رو به چنگ بیاره و موجب این بشه که دیگران بتونن ازش استفاده کنن، در اختیارشون قرار بگیره. این ممکنه کار اقتصادی هم برای صادق باشه. ولی گاهی هست که نه، هیچ کاری روی این به مفهوم اقتصادی انجام نمیگیره. مثل کسانی که فرض کنید چند سال می اومدن در کنار رودخانه‌ای چادر می زدن، این موجبه نمیشه که یه کاری روی این زمین و این رودخانه انجام بدن، کار اقتصادی، که موجبه این بشه که رغبتی در این پدید بیاد. کاری نشده، ولی میتونن امسال که اومدن اونجا رو حیاضت کنن. این حیاضت لازمش این نیست که حتما کار اقتصادی باشه، بر مرغوبیت این بیفزاید یا مرغوبیتی درش ایجاد کند. حتی لازمش نیست که اونچنان انرژی یا مصرف بشه برای اینکه این زمین حیاضت بشه، ولی همین حیاضت کافی است که یک نوع مالکیتی پیدا بشه، حالا مالک حقی بشه یا مالکیتی که در مقابل حق به کار میره، حق اولویت بگیم یا بگیم نه، ملکیت و حقیقت مرتبه شدید و ضعیف هستند، حق هم یک مرتبه نازله از ملکیته. اینا هم مباحث ظریفی است که از کردم اشاره کردم، در جای خودش باید صاحب نظران به اون بحث‌های دقیق بپردازن. علی‌ای حال اینجوری میشه که عقلا اعتبار میکنن یا قانون اعتبار می کند که این ایل حق دارد از این زمین استفاده کند و حق دارد که مانع از استفاده دیگران بشود. در اثر چی پیدا شده؟ آیا کار اقتصادی روی این زمین انجام داده یا روی این رودخانه؟ نه، کار اقتصادی انجام نداده، فقط حیاضت کرده. پس حیاضت می تواند از اسباب مملک باشه. خب می دونید رودخانه را وقتی بخوان حیاضت بکنن، حد اکثر کاری که میشه روش انجام داد همون آب موجودشه که میشه به یه صورتی به چنگ آورد و محدودش کرد یا مخزونش کرد یا یک مجرای خاصی براش تعیین کرد. به این صورت ها آبی که سال آینده براست بیاد که اون که هنوز وجود نداره تا ما حیاضت بکنیم. اما در اعتبار عقلایی آب سال آینده رودخانه هم با این آب یکیست، یک واحد حساب میشه و حیاضت امروز موجب این میشه که تا این رودخانه هست 100 سال 1000 سال دیگه هم آب از این رودخانه بیاد، اون حیاضت اولیه حیاضت همه اینا حساب میشه. این اعتبارات عقلایی است، ولی حیاضت به معنای واقعی و تصرف به معنای عینی و فیزیکیش که نسبت به آینده نمیشه انجام بگیره، هر چیزی هر وقت هست میشه تصرف کنن. ولی در مفاهیم اعتباری همه اینها قابل قبوله، یعنی چیزهای فرضی. مصالح یک جامعه اقتضا میکند که اینجور فرض کنیم که بگیم آب سال آینده رودخانه هم همین آب است، حیاضت امسال حیاضت سال آیندهش هم هست. اعتباری ایناست و این موجب این میشه که قانون به یک ایلی، یک قبیله اجازه بده که از اینجا استفاده کنند و به دیگران اجازه نده. در اثر چی؟ در اثر حیاضت. حالا باز اینو عرض بکنم، این مسئله‌ای که من روی رودخانه و زمین پیاده می کنم مفهومش اعم از حق و ملک است. نمی خوام بگم اینجا حتما مالکیت میاره، ولی جای این هست که کسی بگه که این هم مرتبه ای از مالکیت، بیانش مشترکه. چون این مثال روشنتری هست، روی این مثال تکیه میکنم، ولی نمیخوام بگم اینجا به واسطه اینکه یک ایلی میاد در یک جایی این ملکیت بیاره. ممکنه کسی بگه این حق اولویت هست، در این جهاتش نمیخوام بحث بکنم. پس از نظر اسلام مواهب طبیعی به دو صورت ممکن است به صورت ملک در بیان، همون چیزهایی که ابتدا مالکی نداشت، از مباحات اولیه بود، یا مالیت نداشت، یه ماده خامی بود که موجب رغبت مردم نبود. میدونید امروز بسیاری از مواد شیمیایی نافع را از چیزهای خیلی بیفایده و نامرغوب میگیرن، حتی از چیزهای پلید یه مواد شیمیایی اخذ میکنن که در داروسازی، در کشاورزی، در جاهای دیگه ازش استفاده میشه. سابقا مثلا برای فاضلاب مردم باید خودشون پول بدن که شهر تمیز بمونه، باید از شهر بیرون ببرن که اینها موجب تعفن شهر و آلودگی شهر نشه. اما حالا در بعضی جاها ممکن است که خود فاضلاب را یک کمپانی بیاد اجاره کنه و از فاضلاب استفاده کنه، برای مواد شیمیایی کودهایی بسازه، چیزهای دیگری، و استفاده های خوبی ازش ببره. حالا مالیت پیدا میکنه، اون وقتیش مالیتی نداشت، باید پولم خرج کرد تا از شهر بیرون ببرن، اما حالا میان ازشون میخرن، پول میدن که اونها برن ازش استفاده کنن. اینا تابع شرایط زمان و مکان هست، بستگی داره به این که از هر چیزی در هر موقعیتی چه استفاده هایی بشه. ممکنه یه چیزی مالیت پیدا نداشته باشه، بعد مالیت پیدا کنند، و ملکیت نداشته باشه، بعد مالک پیدا کنند. مالک شدن، بحث ما سر این بود که مالک شدن نسبت به چیزهایی که ملکیت نداشته یا مالیت نداشته به دو صورت در اسلام تصور میشه. این مالکیت ابتدایی است. غیر از این مالکیت ابتدایی، مالکیت انتقالی مطرح میشه. چیزی را من حیازت کردم یا با کار اقتصادی اون را ارزشمند کردم و مالکش شدم، بعد میتونم به دیگری ببخشم، حق دارم این کارا بکنم یا نه؟ این یک نوع تصرفی است. اصلا قوام مالکیت در واقع به این است که چنین تصرفاتی تجویز بشه. چیزی را که من به دست آوردم، فرض کنید میوه‌ای را از درختی چیدم، میتونم خودم تناول کنم، میتونم بدم به دوستم، به فرزندم، به یک کس دیگری، به شخص بیگانه‌ای. باید قدرت این نداشته باشم که ببخشم، این از شؤون مالکیته. خب اگر بخشیدم به دیگری، آیا اون دیگری مالک اون میشه یا نمیشه؟ اگر نشه که این بخشیدن فایده‌ای نداشت، فقط سلب ملکیت از خودم بود. پس نقل مالکیت باید صحیح باشه، این از شؤون مالکیته که آدم بتونه مالکیت خودش رو منتقل کنه به دیگری. این مالکیت انتقالی باز به چند صورت حاصل میشه. گاهی به مبادلات و یا واگذاری هایی است که افراد به اختیار خودشون میکنن. کارگری کار کرده، محصول کارش رو به برادرش میبخش، این یه جور نقل مالکیت انتقالی است. یک مالکیتی است که دولت یا قانون در شرایط خاصی از کسی منتقل میکند به دیگری. مصالح جامعه اقتضا میکند که چنین انتقالی حاصل بشه. ما هم در اسلام چنین نمونه هایی داریم که قانون خدا مقرر فرموده که در یک شرایطی مالی بدون اراده صاحبش منتقل بشه به دیگری. مثل اینکه مسلمانی مرتد بشه، یکی از ضروریات اسلام را انکار کنه، در چنین موردی هم ارزش خونش از دست میره، هم ارزش مالش، و هم ازدواجی که با همسر مسلمانی داشته باطل میشه، زنش برش حرام میشه، خونش هم هدر میره و مالش هم منتقل میشه به وارث مسلمانش. اگه فرزند مسلمانی داره، مال از امروز منتقل شد به فرزندش، دیگه پدری مرتد حق تصرف در این مال نداره. مالکیتی انتقالی قهری در زمان حیات خود انسان، یا در جنگ ها مثلا وقتی سپاه اسلام پیروز شد اموالی را مالک میشه، حالا به صورت مالکیت عمومی مال مسلمین هست یا بعضی موارد هم فرقایی داره، به هر حال یه همچه انتقالاتی هست که موجب ملک جدیدی برای اشخاص یا شخصیت های حقوقی جدیدی میشه. و گاهی انتقال قهری بعد از مرگ، و اون عبارت هست از قوانین ارث. هر مسلمانی که از این دنیا میره و مالک هست، اموالش بعد از موت خودش منتقل میشه به وارثش طبق قوانین ارث اسلام. فرزندان مالک این مال میشند، اما خودشون نه حیازت کردن و نه کار کردن روش، کار اقتصادی. انتقالیست قهری از ناحیه قانونگذار به فردی. مسائلش چی هست؟ البته کم و بیش قابل درکم هست این مسائل، این مسئله، ولی ما بنا نداریم برای اینکه جزئیات احکام را در مقام تعلیل و توجیه بر بیاییم. اجمالا میخوایم بگیم که قانونگذار اسلام مسائلی را رعایت کرده که اموالی به صورت قهری منتقل بشه به دیگری. این قهری گاهی در زمان حیات است و گاهی در زمان ممات. زمان حیاتش مسار مواردی داره، نمونش همون ارتداد بود که عرض کردم، زمان مرگ هم قوانین ارثه. و صلی الله علی محمد و آله.